ساعت 12 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، اگه در ایران هستین که نیمه شبتون بخیر، و اگه جای دیگه ای از دنیا که شب یا نیمه شب نیست، وقتتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب 27 شهریور 1393 که همین الان نخستین ثانیه های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراهشین، ما 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست خارجی و داخلی ایران گرفته تا بحران عراق، همه پرسی در اسکاتلند، محیط زیست در ایران و موضوعات دیگه. با خبرها آغاز میکنیم همراه با امیر مصدق کاتوزیان، و بعد از خبرها ادامه برنامه های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا مشروع خبرها از امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کشتار گسترده به دست گروه خلافت اسلامی را در بخشهایی از خاک عراق و سوریه که این تشکل تسخیر کرده است محکوم کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی MBC گفت کشتن انسان‌های بیگناه برابر با کشتن انسانیت است. علاوه بر بریدن سر دو خبرنگار آمریکایی و یک امدادگر بریتانیایی، شبه نظامیان خلافت اسلامی در چندین مورد در عراق و سوریه در ملأ عام افراد را سر بریدند. آمریکا ائتلافی از حدود 40 کشور تشکیل داده که وعده دادند با گروه خلافت اسلامی مقابله کنند، اما برای ایران در این ائتلاف جایی در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز چهارشنبه خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت می کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنظیم نشده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5+1 به ریاست خانم اشتون 19 سپتامبر برابر با 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است از روز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. این مذاکرات روز چهارشنبه با همین نهار کاری آغاز شد. یووال اشتاینیتس، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته او از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. او در این باره توضیح بیشتری نداد. آقای اشتاینیتس همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون با توجه به پایان دورش نخواهد برای رسیدن به توافق با ایران عجله به خرج دهد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین گفت مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در سوریه و عراق نباید تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد. ایران هر گونه قصد تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. قضات فرانسوی با سلب اتهام از 9 حامی سازمان مجاهدین خلق که نزدیک به 11 سال پیش به ظن دست داشتن در عملیات تروریستی و پولشویی بازداشت شده بودند، پرونده آنان را بستند و اسکاتلند آخرین ساعات پیش از حضور در همه پرسی تاریخی را پشت سر می گذارد.
متشکرم. امیر مصدق کاتوزیان بود و مشروع خبرها از ایران و جهان رو شنیدیم. اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر اراده دولت خود برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی میگوید نیروهای رزمی آمریکا را وارد صحنه پیکار در عراق و سوریه نخواهد کرد و وظیفه اصلی مبارزه بر عهده نیروهای عراقی و مردم سوریه است. نیروهای گروه خلافت اسلامی از چه کشورهایی هستند و تعدادشان چقدر است؟ پاسخ این پرسش را در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خواهید شنید. تنها چند ساعت به آغاز همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از پادشاهی بریتانیا باقی مانده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا از میزان مخالفان و موافقان به رادیو فردا گفته.
هنوز به نظر میاد که دو گروه شانه به شانه حرکت میکنند، یعنی هر دو طرف ادعا میکنند که با تفاوت 1 یا 2% جلوتر هستند، ولی همه ارزیابی ها نشون میده که هنوز به هم نزدیک هستند.
مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 در نیویورک آغاز شد. گزارشگر اعزامی صدای آمریکا از نیویورک جزئیات بیشتری برای ما خواهد گفت. هشدار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، تالاب گاوخونی دارد به کانون ریزگردهای سمی تبدیل می شود. در این باره گفتگو کردیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
این یک پیشبینی است که گاوخونی با این مواد صنعتی سمی می توانه به توسط باد به طرف تهران سرازیر بشه.
با همه اینها تا 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بر اراده دولت خود برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تاکید کرد، ولی در همان حال گفت که نیروهای رزمی آمریکا را وارد صحنه پیکار در عراق و سایر نقاط خاورمیانه نخواهد کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
پرسنل نظامی پایگاه فرماندهی مرکزی نیروهای رزمی آمریکا در تمپای فلوریدا ظهر روز چهارشنبه میزبان فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده باراک اوباما بود. حضور آقای اوباما در این پایگاه نظامی در واقع فرصت دیگری در تأکید بر اراده آمریکا در پیشبرد استراتژی مبارزه با گروهی بود که او از آن با عنوان اختصاری داعش یاد می‌کند. رئیس دولت آمریکا 2 روز را خارج از واشنگتن به سر برده و در این مدت به گفتگو با ژنرال‌های ارتش و رایزنی با دانشمندانی پرداخته که مأموریت مقابله با 2 تهدید عمده علیه امنیت ملی آمریکا را بر عهده دارند. 2 تهدیدی که هم می‌توانند هزینه‌های انسانی و هم بی‌ثباتی منطقه‌ای داشته باشند. یکی از این 2 تهدید گسترش بیماری واگیردار ابولا در آفریقا است و دیگری البته پیشروی گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه.
In an uncertain world full of breathtaking change, the one constant is American leadership.
آقای اوباما گفت در جهان نامطمئن و متزلزل سرشار از دگرگونی‌های نفسگیر آنچه با ثبات است رهبری آمریکاست. او افزود در دنیایی که تکنولوژی توانایی‌هایی را در اختیار گروه جنایتکار کوچکی قرار می‌دهد که می‌تواند آسیب‌های وحشتناکی به بار آورد، این آمریکاست که از ظرفیت و اراده ایجاد یک بسیج جهانی برای مبارزه با تروریسم و از آن جمله گروه موصول به داعش برخوردار است.
Our intelligence community, as I said last week, has not yet detected specific plots.
رئیس جمهوری آمریکا گفت همچنان که هفته پیش اعلام کرد، سازمان‌های اطلاعاتی هنوز به توطئه‌های مشخصی از جانب تروریست‌ها علیه آمریکا پی نبردند، ولی رهبران این گروه تروریستی پیوسته آمریکا و متحدانش را تهدید کردند و همینک نیز مردمان عراق، سوریه و به طور کلی خاورمیانه و نیز پرسنل و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و تأسیسات آمریکا را مورد تهدید قرار دادند و اگر اقدامات آنها مهار نشود می‌توانند به تهدیدی فزاینده برای آمریکا تبدیل شوند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عملیات هوایی اخیر علیه نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق بار دیگر اظهار داشت که در حرکت به سوی آینده استراتژی بی‌وقفه ضد تروریسم اجرا خواهد شد. آقای اوباما افسود تحقیر و نابودی داعش با اجرای استراتژی همه جانبه و پایدار ضد تروریسم ادامه خواهد یافت. او گفت تروریست‌ها چه در عراق و یا در سوریه آن چیزی را خواهند آموخت که رهبران القاعده اکنون به آن آگاه شدند. پرونده کل نیروهای مسلح آمریکا تأکید کرد که هر کس این کشور را تهدید کند در هیچ جایی نقطه امنی نخواهد یافت.
This is not and will not be America's fight alone.
رئیس جمهوری ایالات متحده با این حال این گفته پیشین خود را تکرار کرد که پیکار فعلی تنها جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما گفت نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر شده اند هیچ گونه مأموریت جنگی ندارند و در جبهه ها تنها از نیروهای عراقی که برای کشور خود می جنگند پشتیبانی خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود که به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نظامیان آمریکا را در یک نبرد دیگر در عراق درگیر نخواهد کرد. در سفر به مقر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در تمپای فلوریدا، چاک هیگل وزیر دفاع و خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری او را همراهی کردند. سخنان روز چهارشنبه آقای اوباما در واقع بازگویی عزم او بر اجرای استراتژی جدید ایالات متحده در نابودی گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه از طریق عملیات هوایی و پشتیبانی از ارتش عراق و نیروهای میانه‌رو مخالف حکومت بشار اسد تلقی می‌شود. آقای اوباما پس از دو روز به واشنگتن باز می‌گردد تا روز پنجشنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم در مورد استراتژی دولت آمریکا در پیکار با گروه خلافت اسلامی. شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که اعضای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش از چه کشورهایی هستن و تعدادشون چقدره. اتفاقا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گزارشی منتشر کرده که این پرسش رو پاسخ میده. اگه همراه شیم با مهرداد قاسمفر جزئیات این گزارش رو خواهیم شنید.
تعداد نیروهایی که در عراق و سوریه با هم درگیرند چه میزان است و ملیت آنها چیست؟ نیروهای گروه خلافت اسلامی، پیشمرگان کرد، شبه نظامیان شیعه، مخالفان سنی بشار اسد، نیروهای رزمی و مشاوران خارجی و همه کسانی که در این دو کشور می‌جنگند، دستمایه گزارشی است که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است. بنا به این گزارش، عرب‌های سنی مذهب در سوریه علیه رژیم شیعه علوی می‌جنگند و در عراق علیه حکومت مرکزی. بنا به تخمین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، همه نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق روی هم بین 20 تا 31500 نفرند. بر همین اساس 15000 نفر از نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه خارجی اند که حدود 2000 تنشان از کشورهای غربی آمدند. بر اساس آمار دیگری از مرکز مطالعات افرادگرایی در لندن، جهادگرایان خارجی در سوریه از 74 کشور جهان و به خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد خاک این کشور شدند. بیشترین نیروهای خارجی داعش 3000 تن از شهروندان تونس اند. رتبه دوم را شهروندان عربستان سعودی با 2500 تن تشکیل می‌دهند. مراکش، اردن، لبنان، روسیه و فرانسه در مراحل بعدی بیشترین دارندگان شهروند پیوسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش‌اند. این در حالی است که در همین گزارش نیروهای ارتش عراق به همراه آمریکایی‌ها و نیروهای متفقش 271400 نفر اعلام شده است که بیش از 190 هزار تن آنان متعلق به ارتش عراق‌اند. نیروهای پیشمرگ کرد نیز که همکنون در خط مقدم علیه داعش می جنگند و از مناطق کردنشین عراق و سایر کشورها در شمال عراق گرد آمده اند در حدود 200 هزار نفر تخمین زده می شوند. این نیروها در ماه آگوست از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا سلاح دریافت کردند. آنگونه که رهبر منطقه خودمختار کردستان مسعود بارزانی میگوید ایران نخستین کشوری بوده است که برای کردها سلاح و تجهیزات ارسال کرده. خبرگزاری فرانسه در ادامه به نیروهای حاضر در سوریه پرداخته و ارتش بشار اسد را حدود 180 هزار نفر و نیروهای مخالف اسد شامل 15 هزار نفر ارتش آزاد را مجموعاً در حدود 100 هزار تن تخمین می‌زند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدیم در مورد تعداد کل نیروهای درگیر در جنگ‌های داخلی دو کشور عراق و سوریه و البته در مورد نیروهای گروه خلافت اسلامی هم به طور ویژه اعداد و ارقام رو شنیدیم. اما تا آغاز همه پرسی برای استقلال اسکاتلند که بخشی از اتحاد پادشاهی بریتانیا محسوب میشه تنها چند ساعت باقی مونده. نتایج مقدماتی این همه پرسی قراره که بامداد جمعه اعلام بشه. همکارم حسین قویمی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار آزاد در اسکاتلند از حال و هوا و فضای قبل از همه پرسی پرسیده. علی اصغر رمضان‌پور در ادینبورگ اسکاتلند.
در آخرین لحظات در واقع فعالیت‌های انتخاباتی دو طرف هنوز به نظر میاد که دو گروه شانه به شانه حرکت میکنند، یعنی هر دو طرف ادعا میکنند که با تفاوت 1 یا 2% جلوتر هستند، ولی همه ارزیابی ها نشون میده که هنوز به هم نزدیک هستند. اما در صحنه شبکه‌های اجتماعی یعنی فیسبوک و توییتر که در اینجا فعال هستند، یک گرایش محسوسی به نفع کمپین یس دیده میشه. اما از اون طرف ناظران میگن که بسیار از کسانی که معتقد به نه هستن سعی میکنن که خیلی رأی خودشون رو ابراز نکنن تا اگر مورد انتقاد هواداران قدری تندروتر آری قرار نگیرن. بنابراین هنوز نمیشه ارزیابی مشخصی داد، اما روز گذشته یکی از این جلسات که آقای ادملیبند حضور داشت قدری به تنش منجر شد و موجب شد که کنفرانس مطبوعاتی او به هم بخوره و نیروهای امنیتی اون رو از محل نشست خارج بکنن.
کمپین یا کارزار بله به استقلال اسکاتلند هست و نه به عدم استقلال اسکاتلند هست. آقای رمضان‌پور، شما که این چند روزه در بین مردم اسکاتلند هستین، چه برداشتی از حال و هوای اونها دارین؟ کفه ترازو رو به کدوم طرف میبینید که سنگینی میکنه؟ استنباط شخصی خودتون رو میخوام بپرسم.
استنباط شخصی من اینه که بیشتر مردم تمایلشون به استقلال هست، ولی گروهی از اونها که اونها باعث شدن که در واقع میزان هواداران نه افزایش پیدا بکنه میگن که هنوز زمان مناسبی نیست و در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی که وجود داره در کل جهان و همینطور در بریتانیا، اگر ما به این استقلال رأی بدیم بین 10 تا 20 سال با شرایط سخت‌تر اقتصادی روبرو خواهیم شد و الان که دولت بریتانیا پذیرفته بعضی از خواسته های ما را برای دادن اختیارات بیشتر به این منطقه، بهتر هست که ما بگیم نه و 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه دوباره به دولت فرصت بدیم و اگر اونها خواسته های ما توجه نکردن دوباره رأی بدیم. بنابراین میشه گفت که از نظر احساسی تقریبا بیشتر مردم خواهان استقلال هستند.
طی هفته گذشته گروهی از سیاستمداران لندنی عازم اسکاتلند شدند تا مردم این منطقه را متقاعد کنند که همچنان با بریتانیا باقی بمونند. به نظر شما در بین اونهایی که هنوز تصمیم مشخصی نگرفتند، آیا حضور سیاستمداران و دولت مردان لندنی تأثیری در دید آنها داشته؟
اتفاقا اغلب کسانی که من باشون صحبت کردم معتقد بودن که حضور این هیئت در واقع سیاستمداران لندنی به خصوص شخص آقای کامرون اثر منفی داشته و از میزان رأی نه کاسته و به میزان طرفداران رأی آری یا استقلال افزوده، برای اینکه اینجا فضای حسی و روانی منفی نسبت به دولت محافظه‌کار و به خصوص شخص آقای کامرون وجود داره و در واقع میشه گفت که دولت آقای کامرون با اعزام این گروه به جای اینکه موفق بشه به جلب حمایت از دولت بریتانیا، به فاصله گرفتن رای دهندگان از خاص دولت بریتانیا در واقع دامن زد.
درباره همه پرسی برای استقلال اسکاتلند، علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار آزاد بود که به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ظهر چهارشنبه البته به وقت نیویورک مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 در شهر نیویورک با نهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. حسین قویمی در گفتگو با سلماز شریف گزارشگر اعزامی صدای آمریکا در نیویورک از آنچه که امروز در مذاکرات دو طرف گذشته پرسیده.
امروز آقای ظریف ملاقاتاشون رو با سران گروه 5+1 شروع کردن. هنوز به طور رسمی جلسه شروع نشده، از روز جمعه شروع خواهد شد، ولی آقای ظریف و خانم اشتون یک نهار کاری امروز با هم داشتن که هنوز هم در جریان هستش در نیویورک. میزبان این برنامه دفتر ایران در سازمان ملل متحد بوده. آقای ظریف قبل از جلسه شون یک گفتگوی زنده با رادیوی ملی آمریکا یا همون NPR داشتن و گفتن که برای مذاکره آماده هستیم و برای رسیدن به توافق تلاش خواهیم کرد. سخنگوی خانم اشتون هم در حساب توییترش گفته که موضوعات اصلی اختلافات زیادی سرش وجود داره، ولی هدف رفع آنها و پیش بردن مذاکرات است.
خانم شریف الان در نیویورک فکر میکنم حدود ساعت 4 بعد از ظهر، بله؟
نه، 2 بعد از ظهر.
پس این نهار کاری همچنان 2 بعد از ظهر ادامه داره و فکر میکنین چه ساعتی از جلسه خارج بشن خانم اشتون و آقای ظریف؟
حدس میزنم تا 1 ساعت دیگه، یعنی تا ساعت 3 بعد از ظهر تموم بشه. خیلی نهار طولانی خواهد بود اگر بیشتر از اون باشه. در واقع نهار کاری هست و اونا الان در حال مذاکره باید باشن احتمالاً. هیئت ایرانی در واقع با بعضی از مقامات کشورهای 5+1 امروز بعد از ظهر قرار هستش که ملاقات بکنند.
آیا گفته شده که بعد از این نهار کاری خانم اشتون و آقای ظریف قراره که یک پرس کانفرانس یا کنفرانس خبری داشته باشند یا خیر؟
هنوز چیز مشخصی نگفتن. بعید میدونم کنفرانس خبری باشه. تا این لحظه خبرنگاری حاضر نبوده گویا که بتونه در واقع به صورت زنده گزارش بده. در نتیجه بعید میدونم که کنفرانس خبری بعدش باشه، ولی همه خبرنگارا منتظر هستن ببینن که چه عکس العملی در واقع بعد اعلام میکنن. ولی به احتمال زیاد سخنگویان، خصوصا سخنگوی خانم اشتون، یه گزارشی میدن از جلسه.
در مورد مذاکرات امروز گروه 5+1 و ایران، گروه مذاکرات هسته‌ای، شنیدیم از سلماز شریف. اما منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز چهارشنبه از سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی انتقاد کرده و گفته هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس با دعوت از آقای امیر عبداللهیان به این کمیسیون از او درباره این سفر سوال می‌خواد بکنه. رضا جمالی گزارشی داره که با هم بشنویم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، به عربستان سعودی انتقاد کرده است. منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شرایط و جایگاه عربستان در منطقه این سفر ضرورتی نداشته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست‌های عربستان در منطقه گفت که دولت عربستان به همراه آمریکا در تولد گروه داعش نقش داشته و افسود اگر ضرورتی از سوی مقامات عربستانی احساس شده باید آنها به ایران سفر می کردند. اوایل شهریور ماه جاری حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به عربستان سفر کرد و با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. یک روز بعد از این سفر برخی از رسانه‌های عربی و از جمله روزنامه السفیر چاپ لبنان مدعی شد که این مقام وزارت خارجه ایران بعد از گفتگو با مقامات عربستانی مستقیما به سوریه سفر کرده و نتایج گفتگوهای خود با مقامات عربستانی را با مقامات سوری در میان گذاشته است، خبری که از سوی وزارت خارجه ایران تایید و یا تکذیب نشد. مهرزاد بورجردی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، درباره علت مخالفت اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با سفر سیاسی مقامات ایران به عربستان سعودی معتقد است.
مخالفت کمیسیون امنیت ملی از سفر معاون وزیر خارجه رو باید در چارچوب اختلافات جناحی در حکومت ایران دید. به هر حال یه سری از اشخاصی که در اون کمیسیون هستن، مثل آقای حقیقت‌پور که سابقه سپاه دارن و از نگاه خیلی محافظه‌کارانه به مسائل نگاه میکنن، سوال ایجاد میکنن برای دولت آقای روحانی در اینکه باید ایران با عربستان صحبت بکنه با در نظر گرفتن بحرانهایی که در منطقه هست. فکر میکنم جای هیچ شکی نباشه. عربستان شاید بشه گفت که از این لحاظ رقیب اصلی ایران هست در بسیاری از امور. بنابراین خیلی بهتر است که حالا که مشکل گروه حکومت اسلامی ایجاد شده، ایران و عربستان بتونن رایزنی بکنن در رابطه با مسائل عراق، سوریه و غیره. به غیر از مسائل جنایی، چه چیزی دیگه ای هم که این انتقاد رو به اصطلاح به وجود آورده، مسئله حیثیت ایران هست و اینی که ایران دعوت نشده به کنفرانس پاریس و در این ائتلاف جهانی هم بهش نقشی داده نشده، میتونه این بحث رو باز بکنه که در نگاه بسیاری از دولت مردان ایران، عربستان در این رابطه نقش داشته و اینم یه نوع به اصطلاح پاسخ یا دهنکجی مجلس ایران هست به عربستان و بالتبع به دولت آقای روحانی که خواسته برای بهبود رابطه با اونا قدم برداره.
روابط ایران و عربستان سعودی در چند سال گذشته بر سر مسائل منطقه‌ای و از جمله بحران سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن به شدت به سردی گراییده است. سفر اخیر معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران به عربستان سعودی، نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران به عربستان پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی است. اوایل سال جاری نیز گفته شد که عربستان سعودی به طور رسمی از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای سفر به آن کشور دعوت رسمی کرده است، اما این سفر تاکنون علارغم ابراز علاقه وزیر خارجه ایران به این سفر هنوز تحقق نیافته است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با هشدار درباره وضعیت تالاب گاوخونی و اشاره به وجود عناصر فلزی سنگین ناشی از پساب صنایع در اون، گاوخونی رو کانون جدید ریزگردهای سمی دونسته. بکتاش خمسه‌پور در این باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگو کرده.
هنوز ما اطلاعاتی در زمینه اینکه ریزگردی از گاوخونی منتشر شده باشه نداریم. این فقط یک پیشبینی و پیشآگاهی است. موضوع از این قراره، وقتی که یک رودخانه به یه تالاب میزه، این مواد مختلف هم از مواد معدنی و آلی رو با خودش میبره و طی سالها این رسوب میکنه. وقتی که رسوب کرد، اگر اون تالاب خشک بشه، اون موادی که تهنشین شده در معرض هوا قرار میگیره. حالا اگر بادی حتی با سرعت یک متر در ثانیه وزیدش میاد، این عناصر رو برمیداره با خود، این رو میاره. این یک پیشبینی است که گاوخونی با این مواد صنعتی سمی مانند وانادیوم و سرب و کروم و غیره میتوانه به توسط باد به طرف تهران سرازیر بشه.
آقای کهرم، دلیل اینکه تالاب گاوخونی به این وضع افتاده چیه؟ چرا تالاب گاوخونی خشک شده؟
تالاب گاوخونی در مرکز ایران قرار گرفته، به اصطلاح در ناف ایران قرار گرفته و از نظر پرندگان مهاجر بسیار بسیار با اهمیت این پرندگان، اینها از شمال به طرف خلیج فارس می‌رفتند، در این محل به اصطلاح مانند قهوه‌خانه وسط استفاده می‌کردند. حالا رودخانه زاینده‌ای که زمانی می‌رفت به این تالاب می‌ریخت، این رودخانه در اثر استفاده ناصحیح، در اثر بستن سد، در اثر استفاده از آب و انتقالش به یزد دچار اشکال شد و بعد مقدار آبی که به گاوخونی رسید به تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه موقف شد. الان تالاب گاوخونی به کل خشک شده و تمام مجاری اطراف و تمام اون دریاچه‌ای که تشخیص شده بوده و محل پرندگان زمستان در آن بود از بین رفته و فلزات و مواد رسوبی که در تهش هست الان آماده است برای اون که به صورت ریزگرد در بیاد و در مسیر حرکت باد حقیقه.
خب چه تدابیر و چه اقداماتی رو میشه انجام داد که تالاب گاوخونی دوباره زنده بشه، احیا بشه؟
در جلساتی که با شرکت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان تشکیل شد، قرار بر این شد که مدیریت یک پارچه برای زاینده رود اعمال بشه. در گذشته هر استانی مانند شارمحال و بختیاری و اصفهان هر کدام به طور مستقل در زمینه رژیم آبی زاینده رود تصمیم گیری میکردن و متاسفانه نتیجه این شد. حالا قرار بر این بوده که مدیریت یک پارچه توپخانه زاینده رو به نحوی اعمال بشود که ما مسئله خوشسالی در کافخونی رو نداشته باشیم و تالاب کافخونی احیا بشه.
این آیا مربوط میشه به برداشت آب؟ آیا مشخصا میتونیم بگیم چه اقداماتی قراره انجام بگیره؟
مرازه فرمید ما کشت های نامناسب مانند کشت برنج در لنجان داشتیم. شما میدونید برنج نیاز به شالیزار داره، نیاز به محل هایی داره، مانند استان گیلان که پر آب باشن و در استان خشک اصفهان محصول مناسبی نبود. این یه مسئله است. مسئله دیگه این است که سهم آبی که به یزد و کاشان داده میشه کاهش پیدا بکنه و در عوض به رودخانه زاینده رود کمک بشه. البته طرح‌های دیگری مانند انتقال آب از فریدون شهر و فریدن و نزدیک‌های اصفهان به زاینده رود هم در دست مطالعه هست که اون هم راهکارهایی داره و البته موافقان و مخالفان.
اسماعیل کرم بود، کارشناس محیط زیست در ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک ساعت 10 شب. با دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده شب زنده دار در ایران رو همراهی میکنیم. در ابتدای بخش دوم مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم میریم سراغ مجله اقتصادی نماگر. امیر مصدق کاتوزیان اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت. آقای کاتوزیان
با سلام به شما شنونده گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به نیویورک در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی به اقدامات گروه خلافت اسلامی در کشتن اتباع آمریکایی واکنش نشان داد و آن را مایه شرمساری این گروه خواند. حسن روحانی در این مصاحبه که بخشی از آن روز چهارشنبه 26 شهریور توسط شبکه NBC منتشر شد، در پاسخ به پرسش گزارشگر این شبکه درباره کشتن جیمز پولی و استیون ساتلوف، روزنامه‌نگاران آمریکایی گفت گروهی می‌خواهند برای منافع دیگران یا منافع خود انسانیت را زیر پا بگذارند. بر اساس معارف و فرهنگ اسلام کشتن یک بیگناه به منزله کشتن انسانیت است. اشاره رئیس جمهوری ایران به قتل جیمز پولی و استیون ساتلوف، دو روزنامه‌نگار آمریکایی است که ظرف یک ماه گذشته همراه با دیوید هینز، امدادگر بریتانیایی و چند سرباز لبنانی و کرد توسط گروه خلافت اسلامی سر بریده شده و ویدیوی آنها نیز در اینترنت منتشر شده است. مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه NBC در تهران و در آستانه سفر هفته آینده او به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در مقر فرماندهی ستاد مشترک نظامی این کشور خطاب به سربازان آمریکایی گفت نیروهای آمریکایی که به عراق اعزام شدند مأموریت رزمی نخواهند داشت. آقای اوباما همچنین افزود که بیش از 40 کشور با ائتلاف در حال شکلگیری علیه گروه خلافت اسلامی پیشنهاد همکاری دادند. روز سه‌شنبه مارتین دمسی، ژنرال ارشد آمریکایی، گفته بود شماری مشاور نظامی آمریکایی می‌توانند برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به نیروهای عراقی بپیوندند. در واکنش به این گفته، حیدر آل‌آبادی، نخست وزیر عراق، امروز چهارشنبه گفت که عراق نه خواستار حضور پیاده نظام خارجی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است و نه نیازی به آن دارد. او همزمان جامعه جهانی را ترغیب کرد که مقابله با گروه خلافت اسلامی را به سوریه گسترش دهد. وزارت فرانسوی با سلب اتهام از 9 حامی سازمان مجاهدین خلق که نزدیک 11 سال پیش به ظن دست داشتن در عملیات تروریستی و پولشویی بازداشت شده بودند، پرونده آنان را بستند. مریم رجوی از رهبران این سازمان حکم دادگاه را پجوزی عدالت و مقاومت بر سازش میان فرانسه و ایران نامید. خانم رجوی خود یکی از بازداشت شدگان این پرونده بود که در همان هنگام تحت بازجویی قرار گرفت. و اسکاتلندی ها در شرف رفتن به پای صندوق رای هستند برای شرکت در یک همه پرسی.
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود و خبرها رو شنیدیم. نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسن نیا، من رضا ولی‌زاده. پیش از این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون یک شب آروم و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که آخرین نماگر شهریور ماهه و به سنت تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. پس از 2 سال تجربه رشد اقتصادی منفی، اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته از سال 93 توانسته به نرخ رشدی بالاتر از 0 و در محدوده مثبت دست یابد. اگرچه هنوز گزارش رسمی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی از جزئیات این نرخ رشد مثبت منتشر نشده، اما به استناد سخنان مقام‌های مختلف دولتی این نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال حتی به 2% هم رسیده است. کوتاه زمانی پس از این اظهار نظرها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به صراحت از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داد. خبری غیر منتظره که ناظران و کارشناسان اقتصادی را به نوعی شوکه کرد. پرسش این کارشناسان اقتصادی این است که اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران که 2 سال پیاپی را زیر صفر به سر برده و همچنان از نابسامانی‌های بجامانده از دولت پیشین و همچنین فشارهای خارجی در عذاب است، چگونه توانسته از رکود خارج شود؟ و آیا اصولاً دستیابی به نرخ رشدی در حد 2% یا کمی بیشتر و کمتر از آن میتواند به معنای پایان رکود برای اقتصاد ایران باشد؟ همین پرسش‌ها موضوع محوری گفتگوی یک ماهی گفتگوی این ماه است. میهمان این ماه نماگر، حسن منصور، دانش آموخته دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه لندن و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس، مقیم بریتانیا است. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای منصور، در هفته‌های گذشته مقام‌های اقتصادی دولت 11 به استناد نتایج اولیه گزارشی از مرکز آمار ایران از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر خبر دادند. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران هم به استناد همین آمار و اطلاعات در سفر اخیرشون به مشهد تاکید کردند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده. آیا به اعتقاد شما رسیدن نرخ رشد اقتصادی به عدد و رقم‌هایی مثل 0.5%، 1% و حتی تا 2% میتونه به منزله و نشانه این باشه که اقتصاد ایران از رکود خارج شده؟
با توجه به بیانات آقای رئیس جمهور، من توجه میکنم که در بیاناتشون یک سهل‌انگاری ژورنالیستی وجود داره. یعنی ایشون میخواستند ابراز امیدواری بکنند که ایران از رکود خارج خواهد شد و این چنین منعکس شده که ایران از رکود خارج شده است. این در واقع به حال بیماری میمونه که هنوز نسخه رو به دواخونه نبرده، حال بیمار بهتر شده. در همون بسته دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، عواملی به عنوان اقدامهای لازم برای رفع رکود ذکر شده، تعریف شده و به صورت بسیار دقیق و مستدل که اونها باید اجرا بشن تا نتایجشون رو ببینیم. هنوز این به مرحله اجرا و تایید و تصمیم نرسیده. قدمهای بسیار بزرگی لازمه که برداشته بشه تا ایران به جایی برسد که پولها، سرمایه ها به جریان بیفتن، سرمایه در گردش شرکت ها تامین بشه، تا اینا بتونند ظرفیت های خالی مونده، عاطل و باطل مونده، اونها را فعال بکنند، نیروی کار بیکار شده رو به کار بگیرند تا سخن از کم شدن رکود بزنیم. ولی تمامی این سخنان ما را به جایی میبره که به نظر من حداقل یکی از ضعف‌های اساسی اقتصادی ایران و جامعه ایران است، اون این که ما یک مرکز آمار مستقل از دولت نداریم. مرکز آماری که امر بر دولت باشه ناگزیر باید آماری رو بسازه که دولت بهش نیاز داره. به نظر من آمار ایران سالهاست به ویژه در دوره آقای احمد نژاد اعتبار خودش رو کاملا از دست داده و امروز برای ترمیم این آبرو و قابلیت اعتماد باید یه مرکز آماری ساخت مستقل از دولت که در واقع نتیجه اقدامات دولت رو به صورت بی‌طرفانه منعکس بکنه. من این نوع ادعاها رو که در بیانات مسئولان دیگر دولت نیز وجود داره، هیچ کنوم از اینا نمیتواند منجر به این شود که اقتصاد رنجور از 6.5% رشد منفی در عرض 1 سال به رشد مثبت رسیده باشه.
یعنی شما آمار اعلام شده مبنی بر رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست امسال رو نزدیک به صحت نمیدونید؟
ببینید، قد مسلم هر اداری آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدند. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مرکز آمار ایران اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه، به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش برنمی‌گردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا می‌زنه.
آقای منصور، اگر فارغ از این آمارهایی که در این هفته‌های اخیر منتشر شده یا در سخنان مسئولان اقتصادی دولت شنیدی مشاهدهش بودیم، بخوایم ویژگی‌های یک اقتصادی رو شبیه اقتصاد ایران که دو سال رشد پیاپی منفی اقتصادی رو تجربه کرده، اون هم رشدی به ابعاد منفی 6.8% در سال 91، اگر بخوایم چنین اقتصادی رو در شرایطی بگیم که از رکود خارج شده، باید به لحاظ عدد و رقمی نسبت به شاخص رشد اقتصادی، نسبت به شاخص نرخ بیکاری، باید به چه اعدادی برسیم؟ آیا رسیدن به نرخ رشد 1% یا نرخ رشد 2% اقتصادی به مفهوم و به معنای خروج از رکود هست؟
ببینید، بنا به تعریف رکود در اقتصادهای پیشرفته به شرایطی میگن که رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی زیر صفر باشه. در مورد اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران قطعا نرخ رشد اقتصادی 1-2-3% خود دلیل ورود به مرحله رکودی است. اون مسئله به صفر رسیدن رو باید در مورد ایران در حدود 3% تلقی کرد که اگر رشد اقتصادی ایران 3% باشه، هنوز اقتصاد ایران در حال رکوده، برای اینکه هرگز نخواهد توانست با وضعیت افزایش نیروی کار و افزایش بیکاری مقابله بکنه. اگر تورم در ایران به مرحله یک رقمی برسه، در جوار یک بیکاری 3-4-5%، اونجا می شود گفت که اقتصاد ایران داره لمست میشه و از مرحله رکود داره میاد بیرون. ایران نیازمند اقدامات بسیار جدی است، هم در کوتاه مدت که این بسته ناظر به اونه، و هم در میان مدت و دراز مدت تا بتونه از این مرحله بیاد بیرون، و الا اگر چنین کارهایی با موفقیت انجام نشه، اقتصاد ایران وضعش متاسفانه بدتر خواهد شد.
آقای منصور، شما در پاسخهاتون مدام به بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود دولت ارجاع میدید. اینطور به نظر میرسه که شما به نتایج پس از اجرای این بسته خوشبین هستید. اگر اینطوره و برداشت من درسته، میشه دلایل این خوشبینیتون رو بفرمایید؟
ببینه، من در این زمینه قطعا به این مسئله خوشبینم، ولی همونطور که خود بسته هم مدعی است، این رو مجموعه اقدامات کوتاه مدت یک سال و نیمه میبینم که بسیاری از مسائل اساسی اقتصادی ایران رو بهش نپرداخته، برای اینکه دست این اقتصاددانان تهیه کننده این سند بسته است در اون زمینه. مثلا به مسئله خصوصی کردن اقتصاد ایران نپرداخته، استقلال بخشیدن به بانک مرکزی رو عملا جز یکی دوتا تعارف چیزی وارد نکردند، به مسائل ساختاری در تولید و نظام توزیع و نظام بانکداری نپرداخته. اینا بزرگترین مسائلی است که وقتی دولت‌های گذشته هم در این عرصه ها پا گذاشتند، با مقاومت شدید نیروهای روبرو شدند که از وضعیت موجود سود می‌برند. این بسته در واقع به هیچ کدوم از اون مسائل نپرداخته و در نتیجه حتی اگر موفق بشود، خواهد توانست این درد و اندکی تسکین بده و الا علاج ریشه‌ای درد اقتصاد ایران رو نخواهد کرد.
آقای منصور، چند ماه پیش از این در سال گذشته به مناسبت شاید 100 روزگی کار دولت 11 گفتگویی با شما انجام دادم من پیرامون عملکرد دولت. اون زمان انتظاری که شما از دولت جدید داشتید هنوز برآورده نشده بود و این برآورده نشدن انتظاراتتون رو در یک جمله اینطور توصیف کردید که از این امامزاده انتظار معجزه ندارید. حالا بیش از یک سال از عمر دولت 11 گذشته، آیا همچنان معتقدید که این امامزاده در حوزه اقتصاد معجزه ای نخواهد داشت و نمیتوانیم امیدوار باشیم به معجزه اقتصادی دولت 11؟
مسئله رو دقیق‌تر مشخص‌تر عرض بکنم، این دولت در واقع از نظر نگرش به امر اقتصاد بهترین دولتی است که در طول 35 سال جمهوری اسلامی سر کار اومده. این رئیس جمهور اقتصاد رو بهتر از هر رئیس جمهور دیگری می‌فهمد. تیمی که او بر سر کار آورده برای مسائل اقتصادی شایستگی‌هایی داره، اقتصادی ایران رو می‌شناسه، دردها رو می‌شناسه. به این ترتیب این مایه خوشحالی و مایه خوشبینی است. ولی وقتی به سندی که اینا تولید کردن دقت میکنید، اونجا میبینید که قطعا به عمد به بسیاری از مسائل اساسی اصلا توجهی نمیشه و چنین وانمود میشود که اگر این 177 بند سیاست اصلاحی اجرا بشود اوضاع بهتر خواهد شد، در حالی که حتی اگر اون 177 اجرا بشود و مانعی در برابرش رخ نکنه، فقط این دردها تسکین پیدا خواهد کرد و ریشه رکود تورمی که در واقع در ساختارهای انحصاری دولتی مافیایی اقتصادی ایران است دست نخورده باقی خواهد ماند. من نگران هستم مسئله وقتی برسد به اصلاحات ساختاری در ایران، در اونجاست که اون نیروهایی که به صورت مافیاها، به صورت خودیها، به صورت بخش اقتصاد دولتی و عمومی متشکل شدن در برابر این دولت جهت خواهند گرفت و نخواهند گذاشت کارش انجام بده. اگر خلاف این بشود قطعا من اولین شخصی خواهم بود که بسیار از این ماجرا خوشحال بشود.
از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنی ها همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.